أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا المستضعفة، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، عرض سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، خدا قوت و خسته نباشید. ما در بحث قوای نفس انسانی بودیم، راجع به مراحل نباتی و حیوانی اون صحبت کردیم و بحثمون رسید به قوای مختص مرحله انسانیت که گفتیم ویژگی و خصوصیت انسان که او رو از سایر حیوانات و موجودات متمایز میکنه بحث عقله. عقل رو در دو ساحت، عقل عملی و عقل نظری پیگیری میکنیم. ساحت عقل نظری ساحت کشف و اخبار، ساحت عقل عملی ساحت ساخت و انشاء. ساحت عقل نظری فراورده‌هاش با صدق و کذب ارزیابی میشن، اما ساحت عقل عملی فراورده‌هاش با حسن و قبیح و زشت و زیبا و مفید و مضر ارزیابی میشن. و در نهایت گفته شد که در داده‌های عقل نظری مراحل شک و گمان و یقین طی میشه، اما در ساخته و فراورده عقل عملی چنین مسیری معنا نداره. خب، اما بعد از طرح عقل نظر و عقل عمل، دو حوزه ذیل عقل نظر رو مطرح کردیم، بحث حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری شناخت واقعیت و صحیح و فاسد در مطلق هستیه. حکمت عملی معطوف به فعل انسانه، یعنی فعل انسان رو مطالعه میکنه. ما تا اینجا بحث رو رسوندیم. من الان میخوام راجع به نسبت بین حکمت نظری و حکمت عملی بحث رو پیش ببرم. ببینید یعنی چی که میگیم در حکمت نظری ما هستی رو میشناسیم با اون سه شاخه کلان خودش که بس الهیات و طبیعیات و ریاضیات باشه. مستظر هستید دیگه، به غیر از اخلاق تمام دانش‌ها رو قدما ذیل همین سه تا دسته‌بندی می‌کردن. یعنی خود الهیات شاخه‌های مختلف داره، ریاضیات و طبیعیات هم همینطور، حساب و هندسه و جبر و احتمالات و نمی‌دونم هیئت و نجوم و موسیقی و اینا مثلا همه ذیل ریاضیات مطرح بوده. خب این یعنی چی که ما میگیم هستی رو در حکمت نظری میشناسیم، فعل انسان رو در حکمت عملی بررسی میکنیم. در حکمت نظری ما حقیقت هستی رو دنبالشیم که کشف بکنیم، حقیقت انسان رو هم کشف بکنیم. در کشف حقیقت انسان به عنوان یک موجودی که در دل این عالم طبیعت به وجود آمده، ما از ظرفیت‌هاش صحبت می‌کنیم. نمی‌گیم در عالم طبیعت هر موجودی متشکل از ماده و صورت ظرفیت‌هایی داره، قابلیت‌هایی داره و فعلیت‌هایی داره. انسان سر برآورد، معدنی بود که نبات شد، نباتی بود که حیوان شد، اولین ادراکات عقلی براش به وجود اومد، انسان ایجاد شد. حالا این انسان همچنان همراه با ماده هست، خودش هنوز مسیر تحول و تکامل رو در پیش داره. این موجود با ابزار و امکاناتی به نام عقل، این تا کجا میتونه حرکت بکنه؟ یعنی ظرفیتی که این فضای مادی براش فراهم میکنه چیه؟ به کجا میتونه برسه؟ اینا همه جزء شناخت هستیه. انسان به عنوان بخشی از هستی، حقیقت انسان، فعلیت‌های انسان، ظرفیت‌های انسان، سقف نهایی کمال انسان، معنای سعادت و کمال نهایی انسان، اینا همون چیزهایی است که ما تو ادبیات ماده و صورت به عنوان قابلیت و فعلیت ازش بحث کردیم. یعنی این هویت چه قابلیت‌هایی داره، تا کجا میتونه با این ابزار عقل حرکت بکنه، اینا همه جزء هستی شناسیه. بر اساس نگاهی که ما به انسان و هستی پیدا میکنیم در حکمت نظری، حالا در حکمت عملی ما از فعل بحث میکنیم. یعنی چی از فعل بحث میکنیم؟ فعل عبارت است از مسیری که انسان رو به فعلیت ظرفیت‌های خودش باید متصل بکنه و مرتبط بکنه. حالا ما چند بار از حرکت جوهری صحبت کردیم، من این جلسه راجع به حرکت جوهری بیشتر صحبت میکنم. مثلا تمام این روندی که ما از دل ماده و بعد جسم و بعد معدن و اینا همه حرکت جوهریه. اون صورت نوعیه هی داره متحول به سمت تکامل میشه. اول فقط معدنیه، فقط تحفظ بر ذاتیات معدنی خودش داره، بعد علاوه بر اون یک امکان خاصی پیدا میکنه به نام تغذیه و تنمیه و تولید مثل، بعد یک امکان خاصی پیدا میکنه به نام حس و حرکت ارادی. این صورت دائما داره چاختر و بزرگتر و فربهتر میشه به لحاظ توانمندی و استعداد. اینو ما میگیم حرکت جوهری تکاملی. چرا روش میگیم جوهری؟ چون اون صورت جوهره، از اقسام جوهره، یعنی اون ذات جوهری شی خودش دائما در تحول و تکامله. وقتی که ما به لایه انسانی میرسیم، این تازه مبدأ و سکوی پرتاب برای مجموعه ای از حرکات تکاملی اشتدادی خاص این موجوده. یعنی تازه انسانیت خودش نقطه اوله. این انسان در این عالم طبیعت و ماده به واسطه بعد مادی که داره تا کجا میتونه تکامل پیدا کنه؟ برای خود عقل، برای خود عقل با تمام کارکردهای خودش چند مرحله رو ذکر میکنن. عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل مستفاد و عقل فعال. یعنی میگن انسانی که داره از حیوان تبدیل به انسان میشه، مثلا اون جنینی که در رحم مادر هست، اون نبات دیگه، اول اون نبات حس و حرکت ارادی نداره، از یه جا به بعد حس و حرکت ارادی پیدا میکنه. اولین ادراک کلی که پیدا میکنه این وارد لایه انسانیت شده. خب پس این عقلش یه عقل خیلی بسیط خامه. این عقل دائم میتونه توسعه پیدا کنه، معقولات بیشتری رو پیدا بکنه. از عقل عرضم به خدمتون هیولانی شروع میشه. عقل هیولانی یعنی عقل انسان در نقطه‌ای که او هنوز حیوانه، تا عقل بالملکه، اولین نقطه‌ای که انسان اولین ادراک کلی رو میکنه وارد عقل بالملکه میشه. یعنی الان تازه ملکه عقل رو پیدا کرد که حالا میتونه بالفعلش بکنه. بعد این عقل میشه عقل عرضم به خدمتون مستفاد. عقل مستفاد عقلیه که شروع میکنه از با مرتبه عقلانی هستی ارتباط پیدا میکنه. حالا توضیح میدم توی این ساعت که حقیقت علم چیه، حقیقت علم عقلانی چیه. وقتی انسان عقلش مستفاد میشه، شروع میکنه با لایه عقلانی هستی ارتباط برقرار میکنه، تا اینکه این ارتباط و اتحاد به حدی برسه که انسان خودش بشه عقل فعال. پس تازه وقتی انسان ملکه عقل رو پیدا میکنه، ابتدای یک مسیر تکاملی بی نهایته. اون ظرفیتی که پیش روی او هست برای بالفعل شدن، خب این باید توی مسیر خاصی حرکت بکنه تا به اون فعلیت نهایی این ظرفیت خودش برسه. این مسیر برای انسان، چون انسان بر اساس قوای حیوانی که توضیح دادیم موجود عالم شائق مختاره، یعنی علم پیدا میکنه، پس شوق پیدا میکنه، پس اراده میکنه، این مسیر میشه فعل ارادی او. مسیری که ملکات من رو، ظرفیت‌های من رو، قوه‌های من رو متصل میکنه به سرمنزل فعلیت‌های من، اون مسیر چیه؟ مسیر فعل ارادی اختیاری من. این مطالعه که معطوف به اینه، نقطه شروع هویت انسان و ظرفیت‌های او، نقطه پایان تمام فعلیت‌های ممکن انسان. اینی که چگونه انسان از این نقطه شروع به اون نقطه پایان برسه، چون حرکت جوهری تکاملیه و به واسطه فعل انسان انجام میشه، مطالعه این راه همون مطالعه فعل انسانه که میگیم حکمت عملی از فعل انسان بحث میکنه. حکمت عملی از فعل انسان بحث میکنه. اگر بخواید از علوم انسانی یک تعریف بکنید چی میگید؟ علوم انسانی چه جور علومی هستن؟ موضوع علم علوم انسانی چیه؟ هر علمی موضوع داره دیگه.
بررسی عملکرد آدمی، کنش‌های انسانی
مطالعه. خب همینه دیگه. ببین علوم انسانی توی یکی از تعاریف معروف خودش، موضوع علم انسانی فعل و کنش انسانه. یعنی فعل انسان رو مطالعه میکنه، متناسب با این مطالعه تجویز میکنه. مثلا فعل فرض بکنید سیاسی انسان، فعل اقتصادی انسان، ما چیکار باید بکنیم، چه کاری باید انجام بدیم تو مثلا فضای اقتصادی، تو فضای سیاسی، تو فضای مدیریت، تو فضای تعلیم و تربیت، با خودمون چه طور باید تعامل بکنیم که از نظر روحی و روانی مثلا در آر همش فعل انسان رو بررسی میکنه. حالا ما با ادبیات دانش کلاسیک اومدیم جلو، گفتیم عقل نظر، عقل عمل، ذیل عقل نظر، حکمت نظری، حکمت عملی، رسیدیم به نقطه حکمت عملی که حکمت عملی فعل انسان رو مورد مطالعه قرار میده. این چیزی که در دانش کلاسیک حکمت عملی نامیده میشه همون چیزیست که امروز میگن علم انسانی یا علوم انسانی، چون موضوع پژوهش و مطالعه علوم انسانی هم کنش انسانیه. در حکمت عملی هم شما فعل انسانی رو به عنوان مسیر رابطه بین ظرفیت‌های انسان و فعلیت‌های او مورد مطالعه قرار میدید. اون که من ساعت اول عرض کردم یکی از دو تا هدفی که دنبال میکنم اینه که بدونیم علم و نفس فلسفی نقطه وصل مبانی و اندیشه های بنیادین فلسفی ما به ساحت عملیاتی زندگیه. این نقطه همینجاست، چون علم انسانی الان با توجه به این توضیح منطبق شد به حکمت عملی. حکمت عملی بر اساس شناختی که ما از هویت انسان، جایگاه او در هستی پیدا می‌کنیم، به ما می‌فهمونه که ظرفیت‌های او چیه. متناسب با فهمی که از هستی، جایگاه او در هستی و ظرفیت‌های او پیدا می‌کنیم، حالا در حکمت عملی دنبال این هستیم که راه بلفل شدن این ظرفیت‌ها رو پیدا بکنیم. پس ببینید چقدر حکمت نظری و حکمت عملی به هم پیوسته هستش. راهی که شما میخواید طراحی کنید بین انسان و مقاصد او همه مبتنی بر اینه که انسان رو چی شناخته باشید و مقاصد و ظرفیت‌های او رو چی شناخته باشید. هر نگاهی شما در هستی شناسی خودتون به انسان پیدا کرده باشید تأثیر مستقیم داره در مطالعه فعل انسان و تجویزهایی که میخواییم راجع به فعل انسان انجام بدیم. پس ببینید این اون تنگاتنگی و دست در دست هم بودن بحث علوم انسانی و مبانی و اندیشه‌های بنیادینه. یه گام میخوایم بریم جلوتر. شما نکته ای داشتید؟
در حرکت جوهری تکاملی تفاوتش با فرضی کیف استعدادی چیه؟
عرض میکنم بذارید همون جلوتر برسیم اونجا بگم.
چون نظری زیل عقل نظریه،
چون هنوز از جنس کشفه، چون هنوز از جنس اخباره. همون سه تا ملاکی که عرض کردیم، صحت و بطلان. ببینید میخواد بگه فعل درست چیه، درست و غلط داره. عقل عملی هنوز وارد نشدیم دیگه. الان میخوام عقل عملی رو توضیح بدم، الان میخوام عقل عملی رو توضیح بدم و نسبتش با کل عقل نظری که خودش جامع حکمت نظر و حکمت عمله. خب ببینید عقل عملی چیه کارش؟ اجمالاً ملاکاشو توضیح دادیم. عقل عملی اصلا کارش ساخته. یعنی چه؟ من در حکمت نظری هستی و انسان و ظرفیت‌های او رو شناختم.
در حکمت عملی فعل متناسب و مقتضی برای رسیدن انسان به اهداف و ظرفیت‌های خودش رو شناختن. خب خیلی خوب، این که هنوز عالم شناخته، این که هنوز عالم کلیاته، این هنوز ابعاد پیدا نکرده، این هنوز محسوس نشده. ببینید این علوم ما همه در لایه معانیه، در لایه معقولاته. ما داریم از کلیات بحث میکنیم، ما داریم از الانسان بحث میکنیم، انسان کلی و ظرفیت‌های او و راه‌های او برای بلفل شدن این ظرفیت‌ها. این باید بیاد سر صحنه زندگی. اون چیزی که بهترین تعبیرش که جامعه این اومدن به سر صحنه زندگی، سبک و ابزار زندگی، یعنی اون حقایق معقولی که ما در عقل نظری شناختیم باید بیاد اینجا تبدیل بشه به رفتار عملی که بهش میگیم سبک، و به این ابزاری که میسازیم برای اینکه با اون سبک زندگی ازشون استفاده کنیم و زندگیمونو. چرا؟ چون قرار بود در همین عالم ماده من به واسطه فعل اختیاری خودم و با تکیه بر اون بعد مادی قابلی که دارم صورت نوعی انسانی عقلانی ناطقه خودم رو هی رشد بدم دیگه. پس هرچی هست در همین عالم ماده است، در همین عالم طبیعته، باید بدونم اینجا چطوری زندگی بکنم. اون شکل فیزیکی و خارجی و عینی حیات که حالا در قالب سبک و ابزار زندگی من باید اینجا بسازم، اون ساخت کار عقل عمله که گفتیم عقل عمل چی کار میکنه. عقل عمل طراحی میکنه، برنامه ریزی میکنه، اجرا میکنه، زبان میسازه، فرهنگ میسازه، هنر میسازه، معماری میکنه. بذارید با یه ادبیات دیگر اینو توضیح بدم. ما از دل عالم طبیعت سر برآوردیم با اولین و ضعیفترین لایه ادراکی خودمون که حس باشه، با نهایی ترین و ضعیفترین بروز و لایه هستی ارتباط برقرار کردیم. بعد قوه ادراکی عقلانی ما که عمیق‌تره از سطح حس عبور کرد و در لایه‌های متافیزیکی و باطنی هستی نفوذ کرد و کم کم از ادراکاتی که محصور در ابعاد و اشکال و رنگ‌ها و حجم‌ها و زمان‌ها و مکان‌ها و کمیات و کیفیات و اعراض بودن گذشت تا رسید به حقایق معقول. یعنی ما این لایه که میگیم حس، خیال، وهم، عقل، این برای ما به حیث ادراکی هی عمیق‌تر شدن در لایه‌های بتونی هستیه دیگه. یعنی هی داریم با حقایق کاملتر و جمعیتری که از تقیدات رهاتر هستن ارتباط برقرار میکنیم. مثلا علم کلی یعنی همین. خب حقیقت هستی رو تو اون عالم عقول و کلیات شناختیم، انسان رو به صورت کلی شناختیم. حالا وقتی میخوایم زندگی بکنیم، این قوس صعودی که از حس به عقل طی کردیم رو در مقام ساخت و مدیریت زندگی و اجتماع دوباره باید بیایم پایین، دوباره باید بیایم پایین. یعنی اون حقایق معقول رو باید یک کسی باشه که از عالم بیرنگی و بیبعدی و بیحجمی و بیمادگی بکشونه در لباس رنگ و حجم و ابعاد. این همون لایه خیاله. خیال چی بود؟ گفتیم الان اگر ما خونمون رو یادمون میاد این عالم خیاله، یه چیز مادی مجرد، حجم داره، ابعاد داره، رنگ داره. اما میبینید جسمانیت به معنی که این چوب الان داره یا این اتاقی که ما الان داخلش هستیم دیگه نداره. این عالم خیاله، این عالم خیال متصل ماست. یعنی جاهایی که جسمانیت هست ولی مادیت نیست. چطور بود که ما اول از مادیت شروع کردیم با حسمون، بعد رفتیم تو جسمانیت بدون ماده و بعد از جسمانیت هم آزاد شدیم، انسانی رو فهمیدیم که دیگه رنگ و حجم نداره. حالا اون انسانه رو میخواییم دوباره برگردیمش رنگ و حجم بدیم. وقتی خیالی شد، بعد از اینکه خیالی شد، حالا میشه در عالم ماده با این ابزار هم اون رو ساخت. میدونید همیشه فیلسوفان ما یه تعبیری دارن، میگن اداره اجتماع در رأس جامعه باید انسان حکیم باشه. اصلا پروژه مثلا مدینه فاضله فارابی همینه دیگه. چرا؟ چون انسان حکیم کسیه که کلی‌ترین و جامع‌ترین شناخت‌ها رو از هستی و انسان داره و البته این کار یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، حکیم در رأسه، چون به صورت کلی ترسیم میکنه که انسان اینه، قواش اینه، مقاصدش اینه. در فلسفه ما اون لایه تنزل معقولات به متخیلات اون هنره. هنر اصلا هنرمند چه کار میکنه؟ یه ایده رو میگیره ازش مجسمه میسازه. مثلا بهش میگن آزادی رو نقاشی کن، یعنی آزادی امر معقوله، ولی اینو رو یه بوم پیاده میکنه، یا یه تیک سنگ میگیره ازش یه مجسمه میسازه. هنر تبدیل معقول به محسوسه. این که گفتم یکی از کارکردهای عقل عملی رو گفتم معماری، شعر گفتن، خطاب گفتن، ساختن، مجسمه سازی، اینا ساخت کار عقل عمله. عقل عمل جاییست که حقایق معقول متخیل میشه و متخیل محسوس میشه. بعد از هنرمند دیگه مثلا جایگاه جایگاه تکنیسیانه، یعنی کسی که با مواد سر و کار داره، میسازه. ببینید مثلا معماری، شهرسازی، چه میدونم اینا، پیاده کردن ایده های کلی در ساحت حیات اجتماعی دیگه. حالا مثلا فرض کنید همین مدل معماری مدرن که هست، مثلا کاربری های 21 گانه شهری که داریم، مثلا واحدهای شهری ترسیم میشه، تو هر واحدی باید 20 کاربری وجود داشته باشه، حتی 21 کاربریه، یکی از اون محدوده باید بره بیرون. این بر اساس یه فکر کلیه، این بر اساس یه هدف گذاری خاصه که باید اینطوری باشه. مثلا شهرسازی ما تو همین تهران قدیم چطوری بوده؟ همین منطقه بازار، مثلا مسجد جامع وسطه، بعد دور تا دورش مغازه ها هستن، بعد مدارس بین مغازه ها قرار گرفته، یعنی این کوچه پس کوچه ها که میای همجور هی مدارس بوده دیگه، حالا مدارس به سبک مکتب یا مثلا حوزه هایی که داشتیم و اینها. خب این یه معنای خاصی داره، مثلا مسجد جامع وسط اونجا هستش، نهایت این کوچه ها همه ختم میشه به مسجد. اینجوری نیستش که مثلا بگن آقا یه جا ما بازار رو میسازیم، یه جا جدا مسجد رو میسازیم. نه، در قلب بازار مسجده. مدارس که محل کسب علم پخش دائم بین این دکان‌ها و مغازه‌ها پخش شده. ببینید چقدر متفاوته. یا مثلا فرض بکنید سبک شهرسازی جدید، مثلا و همجوری به فکرم میاد، اینا رو مثلا از پیش تو ذهنم نبود که عرض بکنم، مثلا معماری شهری کنفوسیوسی شرقی میگه که شما باید در هر لحظه در همون لحظه باشی و از همون لحظه لذت ببری، جای دیگه نباید باشی. بر اساس این فکر پیاده رو مثلا طوری طراحی میشه که دائما توش موانع و پستی بلندی و دور زدن و اینها هستش. میگه حالا برسی به آب، بعد باید دور بزنه، چند تا پله برو بالا، حواست جای دیگه نباشه، تو راه رفتن باید حواست به راه رفتن باشه، باید لذت ببری. ولی مثلا شهرسازی مدرن، شهرسازی مدرن که همه چیز رو در نظام مارکت و بازار و مثلا اکسچنج مانی و چرخش گردونه جی دی پی دنبال میکنه، میگه شما از راه رفتنت هم باید جی دی پی ایجاد بشه، سود ایجاد بشه. یه پیاده‌روی صاف بدون مانع میسازه که هم بتونی با گوشی کار کنی، بالا سرش یه بیلبورد مثلا 5 متر در 10 متر هم میذاره که همونجوری که داری راه میری کلاً محو اونی. و مثلا همین سبک ویترین مغازه، ویندو شاپینگ، اصلا مال این سبک شهرسازیه. یعنی شما وقتی راه میری باید با نگاهت سوداوری کنی برای یه کس دیگه، با نگاهت به اون بیلبورد یه گردش مالی داره اتفاق میفته دیگه. ببینید توی بیلبورد چند نفر نون در میارن، ببینید تو این چیزایی به این سادگی اون هدف گذاری شما و اون شناخت شما تأثیر گذاره. مثلا حالا تو معماری، معماری علم ساخت دیگه، من چجوری معماری کنم؟ اخلاق کلن همون حکمت عملیه که عرض شد دیگه. وقتی فعل شخصی رو بررسی کنیم میشه اخلاق، وقتی فعل خانوادگی رو بررسی کنیم میشه تدبیر منزل، وقتی فعل اجتماعی بررسی کنیم میشه سیاست مدون. نه اینا سه شاخه حکمت عملی هست و هنوز ما در ساحت شناخت و کشفیم، نه در ساحت ساخت. میگه اون چیزی که شما اخلاقی دیدی به لحاظ فردی، اخلاقی دیدی به لحاظ خانوادگی، اخلاقی دیدی به لحاظ اجتماعی، من چطور طراحی کنم اجتماع رو که آدما وقتی میان به راحتی اون کار رو انجام بدن، جریان زندگی طوری باشه که فعل اخلاقی همراه با این جریان آب باشه، فعل اخلاقی مثل ماهی نباشه که میخواد دائم خلاف جریان آب دست و پا بزنه.
سوری تقدم که داریم روی، یعنی اول عقل نظری است و بعد عقل عملی، این تحلیلی یا به صورت واقعی همینه؟ چون کاری اوقات هست که خب عقل عملی تاثیر داره بر عقل نظری.
ببینید تاثیر و تأثیرات اینا با هم دارن، ولی همین چارچوبی هم که داریم عرض میکنیم، همون حرفی که اول میزدیم، اینا تقسیم عقل به نظری و عملی و بعد تقسیم عقل نظری به حکمت نظری، اینا از همون چارچوبای کلیه. ببینید یه چارچوب خیلی کلانه، همش بر اساس تجربه است. نمیدونم شما میفهمید که چی هستید، میفهمید باید چی کار بکنید که ظرفیتاتون بالفعل بشه، حالا میخوام بیام تو زندگی چجوری بسازمش. این سه تا گام بهش گفتن حکمت نظری، حکمت عملی، عقل عملی. نه چارچوبای کلانه. قطعاً همینطوره که خب وقتی شما میاید در ساحت عمل با عقل عملی یه چیزی میسازید، ممکنه اندیشتون اصلاح بشه. میگه مثلا من اینجا یه فرض کنید ظرفیتی بود، من حواسم نبود، تو عمل فهمیدم اینجا این فعل به ظرفیت های من آسیب زد، مثلا نباید تو کشف فعلم مثلا ضعیف بودم، ناقص کار کرده بودم. خب پس ببینید عزیزان، ما در مقام عالم به علوم انسانی، کسی که میخواد از فعل انسان بحث بکنه و بعد اون رو به ساحت ساخت بکشه، این اون وجه نیازمندی به اون علوم بنیادینه. هر طوری ما شناخت نسبت به هستی و انسان پیدا بکنیم، در مقام فعل بر اساس همون شناخت عمل میکنیم دیگه. اون مقدمات فعل اختیاری رو که بحث کردیم، که گفتیم اول علمه، بعد اذعانه، بعد شوق ایجاد میشه، بر اساس شوق اراده میشه و بر اساس اراده ما عمل میکنیم. این عمل ما عقل عمله. اون علم اولیه بنیاد حرکت ما چیه؟ همون حکمت نظری و حکمت عملیه که ما به دست میاریم. بر اساس نگاهی که ما به هستی و انسان داریم، کلن عقل عمل ما و ساخت ما در جامعه مورد تحول ممکنه قرار بگیره. سبک‌های مختلفی از علم میتونه به عنوان مبنای این ساختمان و ساختار قرار بگیره. مثلا فرض بکنید کسی که به علم حسی بسنده میکنه، فقط تا لایه محسوس میخواد عالم رو بشناسه، شما میگه من به عالم معانی کاری ندارم. ببینید مثلا در فضای تمدن مدرن، من که میگم تمدن مدرن، به طور خاص از 1651 به بعد منظورم کتاب لویاتان هابز، از اونجا به بعد، حالا اون خودش خیلی داستان مفصلی داره، حتما آشنا هم هستید سیر ورود عالم به ساحت مدرن و اینها چی بود، ریشه هاش چی بود و اینها، خب بحثا خیلی مفصله. ولی در خود فضای مدرن، به خاطر مسائلی که بشر در ساحت ارتباط با متافیزیک داشت، گفتن آقا بیا کلن متافیزیک رو بذاریم کنار، فیزیک، متافیزیک، ماورای طبیعت. اگر قرار باشه متافیزیک در زندگی ما اثری داشته باشه، اثرش برای بنده و شما که الان دیگه میخواییم با هم روابط بازار برقرار بکنیم یکسانه، اون رو به عنوان یک ضریب کای مشترک از طرفین معادله میذاریم کنار. یعنی شناخت رو دیگه بحث از متافیزیک نکنید دیگه. همین الان علم مدرن همینطوره، میگه اصلا از متافیزیک، بحثا اساطیره، این بحثا خرافاته، ما فقط تو همین سطح فیزیکی و مادی و محسوس میخوایم بحث بکنیم. ببینید اگر دانش من خودم با دست خودم شناخت خودم از خودم رو متوقف کنم و من منحصر کنم در لایه محسوس خودم، خب من این کار رو میکنم، ولی من که فقط لایه محسوس که نیستم که، من لایه محسوس دارم، من لایه متخیل دارم، من لایه معقول دارم. اگر شما با دست خودت پرداخت به لایه معقول خودت رو کنار گذاشتی و سبک و ابزار زندگی تولید کردی، این سبک و ابزار زندگی ناقص خواهد بود، آسیبزا خواهد بود، پاسخ نیازها و ظرفیت‌های لایه عقلانی خودت رو نمیتونی بهش ارائه بکنی، دوچار مشکلات میشی. یک سطحی ممکنه تا وهم قرار بگیره، یعنی ادراکات معنایی جزئی. یه اصطلاحی رو استفاده میکنن مرحوم امام رضوان الله علیه، حضرت امام تو آثارشون از وهم اگر ببینید تو آثار اخلاقشون خیلی بحث میکنه، تو خود فلسفه به وهم میگن سلطان قوا، سلطان قوا. اساتید از این تعبیر میکنن به این که اساسا تا وهم نباشه ادراک اتفاق نمیفته. من ادراک حسی و خیالی رو گفتیم صورن دیگه، وهمی رو گفتیم معانیه. صور صرفا یه انعکاس نوره، گفتیم آینه رو ما بذاریم اینجا چی تو اینجا منعکس میشه، این صوره. ما هم همینطور هستیم، یعنی وقتی نور تو این اتاق میخوره به این اجسام انعکاس میکنه برمیگره تو سیستم چشم ما و با سلسله اعصاب به مغز منتقل میشه، اینا همه یه مجموعه خطوط و الوان و اشکاله، چیز بیشتر نیست. معرفت اونجایی به دست میاد که وهم به کار میفته، یعنی میگه این صندلیه، اون آب، اون سرابه، والا تا قبل از اون که یه مش تصاویر صرفه، یه مش صورتهای صرفه. پس وهمه که ادراک برای انسان ایجاد میکنه. اون وقت شما ببینید وهم قوه معنایابه. تمام چیزهایی که ما به عنوان زشتی، زیبایی، ارزش، ضد ارزش به اشیا نسبت میدیم، اینا همه مدرکات قوه وهم ماست. اون وقت میگن شما یک وهم قبل العقل دارید، یک وهم بعد العقل دارید. میخوام توضیح بدم ممکنه بنیادهای شناختی انسان وقتی منحصر بشه در وهم قبل العقل و خروجیش چه عقل عملی و چه ساختی در ساحت زندگی میشه. و الان مثلا باید ببینیم مثلا تمدن مدرن که 0 تا 100 حیات رو سعی کرده تولید بکنه، اون نهایت و سقف شناختش چی بوده که بر اساس اون عقل عملش رو به کار انداخته و اینو ساخته و پیامدها و آثارش چی بوده. وهم قبل العقل، عقل و وهم هر دو مدرک معانی هن، منتها عقل کلیش رو یافته، کلیش رو یافته، یعنی تمام جزئیات رو در دل او یافته، اما وهم معنای جزئی رو فقط دست پیدا کرده. ببینید مثلا فرض بکنید ما با یه چیزی برخورد میکنیم، مثلا این ریکوردر، مثلا یکی برخورد میکنه، خب میگه حالا این ریکوردره دیگه، بعد یکی با همین برخورد میکنه میگه عجب چیزی آقا، مثلا این مثلا یه ماشین، ماشین الان چقدر اهمیت داره تو چشما، روی یه ماشین مثلا با یه طراحی مثلا آدم عجب، این وهمه، یعنی اون معنایی که پشت ادراک این صورت وجود داره این کار وهمه، خیلی قشنگه، خیلی عظیمه، خیلی جذابه. یکی دیگه همون ادراک حسی رو داره، منتها اون معنایی که پشت این ادراک حسی میابه شما یه وسیله نقلی هستی، حالا مثلا حالا خوبم هست مثلا یه طراحی، ولی حالا همینه دیگه، حالا چی مثلا بین اینا وهمه. مثلا فرض بکنید تو روایت هست یه کسی اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفت من نیازمندم کمکم کنید، تو زمان خلافت حضرت بود، حضرت فرمودن که 1000 تا به این بدید، گفتن آقا 1000 تا دینار بدیم، 1000 تا درهم بدیم، میدونید دینار طلا، درهم نقره است. بعد حضرت فرمودن ببین خودش چی دوست داره، هر دو در نظر من سنگه. ببین این یه مثلا ببین این حالته که مثلا سنگه برای من فرقی نمی کنه. ببین این یه شناخت وهمانیه از یه امر محسوس، اونم یه شناخت وهمانیه از یه امر محسوس. من یه خانم و آقایی رو میشناسم، اینا فردای عروسیشون اومدن برای طلاق، چرا؟ خانومه میگفتش که این به من قول داده بود که رنگ ماشین و لباس من و پرده های خونه با هم ست باشه، ولی پرده رو اونطوری درست نکرده بود، اصلا ریخته بود به هم، اومد داغون شده بود، اومده بود طلاق بگیره. ببینید اینا وهمه، یعنی وهم به معنای این که یه چیز خیلی حس بدی اونجا داره پیدا میکنه. خب یکی میگه حالا پرده است که چی، حالا مثلا رنگ با اون چه تفاوتی داره؟ ببینید تمام بالا پایینایی که ما تو زندگی میشیم مال همون معانی خاصیه که پشت چیزها پیدا میکنیم. مثلا طرف میاد به من لبخند نمیزنه، این چیکار کرد مثلا چقدر به من بیاره، میگم از اون معنای خاصی رو نمیفهمه. یا حتی ببینید وقت وهم هایی که بعد العقله، یعنی چی؟ یعنی یه دور این ادراکات صعود کرده، رفته کل هستی رو ادراک کرده، جایگاه جزئیات رو در کل هستی به مقداری که هستن یافته و بعد برگشته سر این موتن جزئی و حقارت و کوچکیش رو فهمیده. یعنی وهم بعد العقل با وهم قبل العقل خیلی متفاوته. میدونید شبیه چی میمونه؟ حالا اینا تو لایه ادراکات عقلیه، ما همین بحث رو تو ادراکات قلبی داریم. این مثالو که عرض بکنم یه مقدار فضا روشن‌تر میشه. مثلا ما توی سلوک به سمت حق تعالی تو بحث عرفان عملی همه شنیدید میگن 4 سفر اصلی هست در سلوک، اسفار 4. سفر اول سیر من الخلق الی الحق، یعنی از این عالم کسرات، فقط کسرت رو نبین، بدون پشت این کسرت یه وحدتی که اون تمام اینها رو ظهور داده و تجلی داده، اصل اونه. سفر دوم سیر فلحق بلحق، یعنی از خلق کنده میشه میره در اسماء و صفات حق سیر میکنه. این دو سفر رو بهش میگن فنا، یعنی وقتی شخص از کسرات بریده میشه، فانیه در وحدت میشه، به طور کل از کسرت غفلت میکنه، یعنی دیگه فانیه در اون وحدته. اینو مثلا تو مباحث سلوکی و عرفانی اینا بهش میگن مثلا مقام سهو و محو و اینها، اصلا طرف ملتفت نیست به چیز، به کسران، از این عالم منقطع. سفر سوم مقامات بقایی شروع میشه، سیر من الحق الی الخلق. و سفر چهارم سیر فی الخلق بالحق. مقامات بقایی یعنی چی؟ یعنی این دوباره از اون غفلت نسبت به کسرات در میاد، متوجه کسرات میشه، اما دیگه متوجه کسراتی است که اون اتحاد با وحدت و توجه تام به وحدت رو هم الان داره. این چقدر متفاوته؟ توجه به کسرات قبل از اسفار، فقط کسرت میبینه، سلوک کرد، سفر کرد، به مقام فنا رسید، رفت با وحدت هستی متحد شد، اونجا از کسرت غافله، دوباره بر میگرده به کسرت، بر میگرده به کسرت، یعنی هم در مقام وحدت هنوز هست، هم کسرت رو میبینه و اتصال این کسرات به اون مقام وحدت رو حالا ادراک میکنه. این ادراک کسرت کجا؟ اون ادراک کسرت قبل از مقام فنا کجا؟ بقا رو بهش همینجا میگن. بقا یعنی کسی که به کسرت برگشته اما با تحفظ بر کمالات مقام فنا. تو سفر اول و دوم میگن انسان کامل میشه، تو سفر سوم و چهارم میگن انسان مکمل میشه، انسان کامل مکمل. کدوم انسان میتونه مکمل بشه یعنی چی؟ یعنی دست بنده و شما رو بگیره بفرسته اونجا، اونی که برگشته تو کسرت، برگشته تو کسرت، یه دستش هم هنوز تو وحدته، اون میتونه حالا دست بنده و شما رو بگیره، از دل کسرت در بیاره، بگه برو اونجا، این میشه مکمل. انسان کامل و مکمل رو گفتن انسان ذوالعینین، انسان دو چشمیه. انسان تک چشمی یا غرق در کسرات انسان غیر سالکه، انسان محجوبه، یا انسان فانیه که به کلی از کسرات در غفلت فقط وحدت رو میبینه. ذوالعینین اونه که هم وحدت رو میبینه هم کسرت میبینه، اینا در ارتباط و اتصال با هم میبینه. این حالا در شهود قلبیه. مثلا ببینید آیه ولایت رو که ما در قرآن داریم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اصلا میگه منصب ولایت و سرپرستی اجتماع با الله هست و رسوله و کسانی که این خصوصیت رو دارن. خب میدونید این آیه شأن نزولش حضرت امیر علیه السلامه که توی مسجد فقیری وارد شد، اظهار نیاز کرد، حضرت تو مسجد نماز بودن، در رکوع بودن، دستشون رو دراز کردن، گفتن بیا انگشتر رو بردار برو. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. میگه ولی و سرپرست شما اینه، اون کسی که زندگی شما رو اداره میکنه این باید باشه. خب این ویژگیش چیه؟ یقیمون الصلاة. یقیمون الصلاة نگاه اتصال و ارتباط به ملکوت هستیه، به باطن هستیه. و یؤتون الزکات نگاه رسیدگی به خلقه، حضور در دل کسراته. و هم راکعون میگه این ایتاء زکات میکنه، به امور کسرت و خلق رسیدگی میکنه. و هم راکعون جمله جمله حالی است، در حالی که همچنان در رکوعه. رکوعه یعنی چی؟ یعنی خاضع نسبت به اون مقام وحدته، یعنی مقام وحدت رو در آنی که داره در همون حال رسیدگی به مقام خلق هم داره. بله؟ از دست نداده، جامع ذوالعینینه. خب حالا ببینید اون فضای شهود قلبیه، ما در شهود عقلی هم همین رو داریم. یعنی شهود عقلی میتونه عقل جزئیاب باشه، فقط اینو میبینه، تمام هستی او رو ممکنه این یه لیوان آب پر کنه، ولی کسی که رفت بالا با عقلش کل هستی رو دید و بعد به اندازه خود این در هستی بهش وزن میده، این میشه وهم بعد العقل، مثل اون مقام کسراته که بعد از فنا اتفاق افتاده. حالا شما ببینید یه کسی میخواد بر اساس وهم بعد العقل زندگی کنه و رفتار بکنه، چقدر رفتارش متفاوته با کسی که با وهم قبل العقل میخواد زندگی بکنه، چقدر رفتارش متفاوته، چقدر اون ادراکات ما اثر داره در این فعل و رفتاری که ممکنه اینجا ایجاد بشه و پیاده بشه. ببین مثلا فرض بفرمایید یه بچه‌ای به دنیا اومده، تا 10 سالگی توی اتاق نگرش داشتن، مثلا یه اتاق 12 متری، یه اتاق 10 متر مربعی، یه تخت خوابم داشته 1 متر در 2 متر. تا 10 سالگی فهمش از هستی اینه. ببین میگم ببخشید این تخت شما چه بخشی از هستی رو تشکیل میده؟ میگه این تخت من 1/5 کل هستیه. درسته؟ تو فهمش از هستی این اتاق 10 متریه، تختش هم 2 متر مربع. میگه 1/5 هستی رو تخت خواب من پر کرده. بعد درو براش وا میکنی در اتاقو، بعد میره تو خونه دور میزنه، میگه اینجا چقدر بزرگ، اینجا 200 متر بود. حالا بهش میگن تختت از هستی چه بخشی رو اشغال میکنه؟ میگه شد مثلا 1/100. بعد درم خونه رو باز میکنن میگن برو بیرون. میره تو شهر میبینه چقدر اینجا بزرگه، تخت همونه، اما وقتی این کل و کل و کلی تر رو میفهمه، اون شیء خاص نسبت خودش رو تصحیح میکنه با کل. حالا میبرنش تو کشور، میبرنش از بالا کره زمین رو بهش نشون میده، کهکشان راه شیری رو بهش نشون میده، میگم تخت تو کهکشان راه شیری چقدره؟ میگه تخت من همونه ولی 1/1,000,000، 1/1,000,000,000 مثلا. حالا اگر مثلا فرض بکنید مسئله پیش بیاد، اتفاقی بیفته، اون حسی که نسبت به این اتفاق پیدا میکنه کاملا چیز متفاوتی خواهد. خب حالا ادراک رو میبریم بالاتر، ادراکات عقلانی، فراتر از ادراکات عقلانی ادراکات قلبی. ادراکات قلبی بحث جناب فارابی در مدینه فاضله همینه. فارابی یه پروژه خیلی خاصی داره و یک فیلسوف خیلی ویژه‌ای هستش. جناب فارابی به لحاظ زمانی هم عصر دوران غیبت صغرای امام عصر علیه السلام و در اوج کشمکش قدرت و سرکوب اهل بیت در فضای قدرت، ایشون اونجا از مدینه فاضله صحبت میکنه و میگه در رأس مدینه فاضله باید انسان کامل مکمل باشه با این ویژگی ها، با این خصوصیت ها. یا مثلا فرض بکنید ابن سینا وقتی میخواد از حضرت امیر علیه السلام صحبت بکنه در مقدمه مبدأ و معاد میگه رأس الحکما، رأس الحکما میگه انسانی باید باشه که کل رو میبینه و بعد میتونه اون کلیت رو در جزئیت اشراب بکنه. اگر انسان از لایه‌های متافیزیکی و عقلانی خودش غفلت بکنه دوچار مشکل میشه، چون غذای اون لایه رو بهش نداده و غذای اون لایه رو بهش نرسونده و تأمین نکرده. خب الان ببینید، حالا من یه نمونه ذکر بکنم و وارد بحث جدیدمون بشم. چقدر بله، الان توی فضای غرب مدرن خب یه سری مسائل روحی خیلی شایعه که اصلا برخی از مکاتب فلسفی مثل مثلا اگزیستنسیالیسم و اینها برای حل این مسائل به وجود اومد، مثل مثلا چیزایی که میگن لونلینس، مثلا تنهایی، دیپرشن، دیسترس، مثلا فرض بکنید ایلینیشن، از خود بیگانگی، اسکیپیسیزم، گریزگرایی. انگلستان خب مهد مدرنیته است دیگه، همون آغاز مدرنیته رو که عرض کردم 1651 با توماس هابز، خب این از انگلستانه. انگلستان انسان جدید رو تعریف کرد دیگه، یعنی توماس هابز در لویاتان انسان مدرن رو تعریف کرد. از تعریف کلاسیک انسان دست برداشتن حیوان ناطق و انسان رو به گرگ تعریف کرد. شهید مطهری اول کتاب انسان و ایمان میاره، میگه در طول تاریخ سه تا تعریف از انسان بوده، یکیش تعریف فلسفه کلاسیکه که حیوان ناطقه، یکی تعریف ادیانه که حیوان متعلهه، یکی هم تعریف توماس هابز که گرگه، گرگ. و میگه خصیصه این انسان برای حرکت همون حرص و طمعه، طمعه به بیشتر انباشتن و بیشتر ذخیره کردن، و سعی کرد این رو در واقع سیستم بهش بده و فرمول ازش در بیاره این انسان رو. و تقریبا 120 سال بعد آدام اسمیت کسی بود که این امر معقول رو یه پله به محسوس شدن نزدیکتر کرد و گفت گرگ انسان تو رابطه بازار، تو رابطه سوداگری و بدبستان میشه مهارش کرد، پس باید تمام ساعات زندگی رو بازار کرد تا این گرگ رو مهار کرد. خب بازارم که مبتنی بر دو رکن رقابت کامل و توزیعه، یعنی انسان‌ها در گام‌های اولیه گرگ‌هایی هستند که در مقام رقابت با یکی دیگرند. این هستن حسی که یه نفری تو تمدن مدرن میگیره اینه، مثلا ساختار به اون سمتی میکشونه آدم ها رو. در سال 2018 در انگلستان وزارتخانه تنهایی تأسیس شد، چون همون سال یک جمعیت 13% از انگلستان اینا در خانواده‌های تک عضوی زندگی می‌کردن، یعنی خونه داره، ما همه چی داره، امکانات داره، ولی اصلا نمیدونه پدر مادرش کیان، هیچ علاقه‌ای نداره برای اینکه بدون پدر مادرش کیان، خواهر برادرش کیان، علاقه‌ای به ازدواج نداره، تنها زندگی می‌کنه. وقت اینا به لحاظ اقتصادی سالی 3.5 میلیارد دلار هزینه رو دست دولت داشتن، به لحاظ داروهایی که باید مصرف بکنن، مشکلاتی که به لحاظ استرس و افسردگی و اینها داشتن. خب به خاطر همین اومدن یه وزارتخونه تشکیل دادن تا حل و فصل بکنن این مسئله رو. من حسم اینه این خروجی کاملا منطقی و متوقع ساخت اجتماعی است که اون اندیشه بنیادین، اون حکمت نظری که پایه این ساخته، انسان رو ناقص میخواد بشناسه. چون شما وقتی انسان رو یک مجموعی از فیزیک و متافیزیک، نفس و بدن، بدن و روح نبینی و بعد غذای روح اون رو نخوای تأمین بکنی، خب این روح گرسنه میمونه. این گرسنگی میشه دیپرشن، میشه دیسترس، میشه نمیدونم لونلینس، میشه نفرت، نفرت از دیگران. این خیلی چیز مهمیه ها. حالا همین آمار تا سال گذشته تا 2024 در انگلستان از 13% رسیده بود به 17%. در مثلا ایالات متحده 22%. 22% دیگه بحثی علامه طباطبایی در المیزان میکنه ذیل آیه آخر سوره آل عمران، صابرو و رابطو. بعد اونجا علامه میگه که انسان برای حدود 10,000 سال به لحاظ فطری در تشکیل خانواده هیچ وقت سوال نمی کرده که آیا این کار خوبه یا بده، من انجامش بدم یا نه، چون تشکیل خانواده نیاز لایه نباتی و حیوانی و انسانی انسان بوده. یعنی انسان به لحاظ تمام لایه های وجود خودش تشکیل خانواده رو نیاز داره، پایش که لایه نباتی باشه که تولید مثله، و نبات حب ذاتش طوریه که علاوه بر خودش میخواد نوع خودش رو هم ادامه بده. اصلا انسان به لحاظ بنیاد نباتی خودش به دنبال ادامه نسل و امتداد خودشه، به خاطر این انسان ازدواج میکنه. به لحاظ لایه حیوانی علامه طباطبایی توضیح میده، میگه اصلا عضوی که در بدن انسان وجود داره که با جنس مخالف باید در واقع در یک هماهنگی به کارکرد خودش برسه در لایه حیوانی انسانه که از اون لذت میبره. در لایه انسانی، در لایه انسانی خود ازدواج یک حکمت بسیار بزرگی داره. در لایه انسانی ما معتقدیم زن مظهر اسماء جلال حق جمال حق تعالی است، مرد مظهر اسماء جلال حق تعالی است. انسانی که میخواد به اسماء جمعی برسه در بستر ازدواج میتونه به اسماء جمعی برسه. یعنی اصلا اولین بستر تکامل انسان تشکیل خانواده است. علامه طباطبایی میگه بشر بعد از حدود، بشر غربی بعد از حدود 10,000 سال داره سوال میکنه از خانواده که آیا خوبه یا بده. بعد علامه میگه این فروپاشی بنیاد ذاتی نباتی و حیوانی و انسانی انسان مدرنه. میگه هیچی از این نمونده. خیلی چیز مهمیه ها، خیلی چیز مهمیه. یعنی جامعه ای که توش انسان نسبت به تشکیل خانواده سوال میپرسه که آیا من این کارو بکنم یا تنها ادامه زندگی بدم، با حیوان ادامه زندگی بدم، میگه این اصلا کدوم انسان؟ تموم شد رفت، انسانی نمونده. چی شناختی از هستی که تو این لایه ساخت به این سوال رسیدی؟ از انسان چی شناختی؟ چی فهمیدی؟ خب وقتی تأمین نکردی، همین انسانی که به لحاظ لایه مادی انقدر زحمت کشیدی و انقدر امکانات فراهم کردی، غرق در مادیاته، ولی باید دارو بخوره، ولی باید استراب بکشه، ولی باید استرس بکشه، باید تنهایی بکشه، باید از خود بیگانگی بکشه، باید برای فرار از درد تنهایی دچار اسکیپیسیزم و گریزگرایی بشه، معتاد بشه به نمیدونم کامپیوتر، معتاد بشه به نمیدونم موبایل، معتاد بشه به نمیدونم چی. حالا من همیشه اینجوری میگم، فهم من اینطوریه، بشنوید شاید قبول نداشته باشید. اون انسان رو درست و جامع نمیشناسیم، غذا و افعال متناسب با لایه‌های متنوع او رو بهش نمیدیم، تأمینش نمی‌کنیم، دچار مشکلات میشه. بعد چندین دانشکده و دانشگاه و رشته ها و کتاب های علمی شروع میکنیم نوشتن برای اینکه اینو مدیریتش کنیم، نه حلش بکنیم. میگن زندگی یعنی اینکه تو چطوری از غمی به غم دیگه فرار بکنی، نه اینکه از غم به شادی بری. این نیست اصلا. زندگی فقط برای لذته، زندگی فقط برای لذته. کسی که تمام لایه های وجود او تأمینه دائما در لذته. کسی که توی یه لایه افراط میکنه، لایه های دیگر رو میگذاره، اون دچار المه، اون دچار درده، اون دچار ناراحتیه. اصلا شاید اصلا قرار نبود ما خیلی از رشته های چیزی رو بهش بپردازیم، اینقدر مثلا خورد بشیم توی فرض کن استراب و استرس. چرا؟ چون ما مسیر رو از اول اشتباه اومدیم، اون پایه رو نباید میذاشتیم که بشر به اینجا برسه. خیلی خوب، این بحث رو من انجام دادم برای اینکه این زاویه نگاه ایجاد بشه که نسبت حالا دانش کلاسیک که ما داریم با علوم انسانی جدید چیه، کجا اینا میتونن با هم منطبق بشن، که گفتیم علوم انسانی همین لایه حکمت عملی هست، ارتباط حکمت عملی با حکمت نظری رو توضیح دادیم و ارتباط کل عقل نظری با عقل ساخت و عقل عمل رو هم توضیح دادیم. خروجی حرف اینه، یعنی اون کسی که در علم انسانی کار میکنه، حالا وقت میدونید خب الان علم انسانی هم افرادی که کار میکنن تکنیسیان هستن، یعنی یه سری چیزا فرمول شده اونا رو آدم یاد میگیره و عمل میکنه. تو نقاط تولید علم کمتر کسی قرار میگیره، ولی اگر کسی واقعا بخواد در نقطه تولید علم انسانی قرار بگیره، بدون شناخت‌های عقلانی جامع از انسان مسیر یه جور ناقصه، مسیر یه جور بیراهه است، مسیر یه جور در واقع مشکلی رو در خودش داره. خب اینجا اگر نکته‌ای هست دوستان بفرمایید تا من توی این تقریبا نیم ساعتی که داریم اون بحث سومی رو که می‌خواستم عرض می‌کنم یه ورودی داشته باشیم.
بفرمایید. اینکه در حکمت نظری و در اهل نظری ما عقاید و معقول رو در کلی رو
بله.
و وقتی که با توجه به حالا رویکرد فارابی نسبت به اون پروژه مدینه فاضله، این عقاید معقول خودش رو به عقاید متخیل و خودش رو همچنین به عقاید محسوس تبدیل میکنه، آیا ارتباطی با این سفر چهارم مولا صدرا داره یا نه که فرمودید که حکیم هستش که اداره اجتماع رو انجام
ده. اصلا همینه دیگه، یعنی حکیم با کمک هنرمند و با کمک مهندس خب میگه من این شهر رو یه جوری ساختم که شما عادی که تو این شهر با هم زندگی میکنید، رفت و آمد میکنید، دائما دارید سلوک میکنید، میدونید مکملیت انسان کامل، حکیمی که باید در رأس جامعه قرار بگیره، این نیستش که بیاد اینجا بگه این کارو بکن این کارو نکن. میگه من این ساحت فیزیکی زندگی رو برات ساختم، اینجا زندگی کن بالا برو. توجه دارید یه همچین فضاییه. ببینید من حالا مثلا
مهندس هم حکیم نباشه؟
نه مهندس حکیم نیست، مهندس کسیه که مهندس فیزیکدانه، مهندس بلده چجوری بسازه، چجوری آجر رو آجر بذاره، مجریه. میدونید مهندس قوه حسه، اگه بخوام تشبیه کنم، من انسان عقل دارم، خیال دارم، عقل دارم، وهم دارم، خیال دارم، حس دارم. حسم چیه؟ این دست. ببین اینو من بالا پایین میکنم. خب این داره از یه قوه دیگه، مثلا من میگم تشنمه، بعد یادم میاد میگم آقا این پشتی آب سرد کنه. ببین این خیاله، این خیال من باعث میشه حالا من راه بیفتم برم اونجا. پشت این خیالم یه نکته عقلانی هست، یه قاعده عقلانی هست که من وقتی مثلا تشنه میشم بدنم به آب نیاز داره، باید آب ترمیم کنم. ببین خیال از عقل خط میگیره، حس از خیال خط میگیره. یعنی میخوام بگم لزومن اینطوری نیستش که فیلسوف ما مثلا طبیعیدان یا مهندس هم باشه، یا طبیعیدان ما و مهندس ما فیلسوف هم باشه، ولی ادبیات همدیگه رو میفهمن. اون میگه آقا من این حقیقت عقلانی رو میخوام تبدیل بکنم به یک جسد فیزیکی که آدم ها یه جوری با هم ارتباط برقرار بکنن که همینجور دائم با هم رشد بکنن. مثلا ببینید حالا من مثال بزنم یه مقدار بیشتر، دقیقا نقطه مقابل نظام روابط مدرن که افراد در رقابت با هم هستن و همین رقابت باعث شده که محبت یه جور بی‌معنا بشه، چون محبت نقطه مقابل رقابته، محبت جایی که انسان ایثار میکنه. محبت یعنی چی؟ مثلا میگن unconditional love یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی میدی انتظارم نداری. اصلا این رو مخربه به نظام GDP میدونه تمدن مدرن، میگه تو بره شدی اگه این کار رو کردی، این کار ممنوع، داری بازار رو نابازار میکنی، به هم نزن بازار رو. حتی اگه میخوای دونیشن هم داشته باشی، میخوای چریتی هم داشته باشی، میخوای کمک بکنی، خودش باید GDP تولید بکنه، میشه بیمه، صنعت بیمه. صنعت بیمه بازاری شدن خیریت خیراته. کاربری های 21 گانه شهری که گفتم یه دونش بیرون از شهره، میدونید کدومه؟
قبرستان.
چرا؟
چون دیگه
بازار رو خراب میکنه، چون قبرستان بازار رو خراب میکنه. شما مثلا میخوای از اینجا بری اونجا، از قبرستون رد میشه. یهو میگه آتش که اینه، بعد دلش کن مثلا حالا خیلی هم بذار حرسشو نزنی، بازار رو چرا خراب میکنی، بفرست بیرون. میدونی انسان ها اصلا کم بوده محبت مشکل تمدن مدرنه، چون میگه محبت مخل به روابط انسانی این نرمه. از اون طرف شما ببینید تمام روابط اجتماعی در دین مبتنی بر محبته. این حالا خودش بحث خیلی بزرگ و مفصلیه. ما در اصول کافی، اصول کافی میدونید مشتمل بر کتاب‌های مختلفه. اولین کتابش کتاب العقل و الجهل، بعد کتاب الحجت، بعد کتاب ایمان و کفره. در کتاب ایمان و کفر باب 70 تا 94 مرحوم کلینی روایات باب اخوت رو میاره، برادری و حق برادری، تو دل بحثای ایمان و کفر میاره. چرا؟ چون آخر این روایات غالبش اینطوره، این حق برادرته، اگر رعایت کردی ولایت ما رو رعایت کردی، و ولایت ما رو رعایت کردی ولایت خدا رو رعایت کردی، اگه اون رو رعایت نکردی ولایت ما رو رعایت نکردی، ولایت ما رو رعایت نکردی از ولایت خدا خارجی، کافری. اینقدر با ایمان گره خورده. مثلا من یک دو تا نمونهش رو عرض بکنم. یه بابی داره اونجا باب مصافحه. مصافحه یعنی چی؟ نه دست دادن. مصافحه یعنی دست دادن. صفحه یعنی دستگاه رو تو دستم گذاشتم. مثلا تو روایت هست امام باقر فرمود ان المؤمنین اذا التقى و تصافحا ادخل الله يده بين ايديهما. ما تو عرفان عملی سلوک داریم بر اساس اقرب الطرق، سلوک اقرب الطرقی بر اساس حضور بی‌نهایت حق تعالی در همه جاست. میگه تو میخوای به حضور بی‌نهایت حق تعالی در همه جا دسترسی مستقیم پیدا کنی، باید با مؤمنین ارتباط بگیری. میگه وقتی دوتا مؤمن با هم دست میدن، خدا دستش رو در بین وارد میکنه، ادخل الله یده بین ایدیهما. و بعد میفرماد و یصافه اشدهما حبا لاخیه، با اونی خدا مصافحه میکنه که برادرش رو بیشتر دوست داره. اینا این روایات خیلی تو زندگی های ما ها سرریز نکرده ها، غوغاست. اسلام در عشق ورزی و محبت مسابقه ایجاد میکنه. ببین میگه تو میخوای اصلا به خودت میخوای سلوک کنی، دستتو تو دست خدا بذاری، بالاتر از این میخوای چیکار کنم؟ برم تو کوه مثلا 40 سال عبادت بکنم؟ میگه نه، با برادر مؤمن دست بده و سعی کن تو اونو بیشتر دوست داشته باشی. اینقدر از این روایات ما داریم، اینقدر از این روایات ما داریم. مثلا یه روایت هست، روایت اسحاق ابن عمار، از اصحاب ویژه امام صادق علیه السلام، توی بغداد زندگی میکرد، امام در مدینه بودن. یه بار اومد خدمت حضرت، حضرت بهش اخم کرد، به حضرت عرض کرد که چی حال شما رو با من تغییر داده. امام صادق بهش فرمودن که تغییر حال تو با برادرانت، به من خبر رسیده که در خونت یه دربونی گذاشتی که فقرهای شیعه رو رد میکنن. گفت آقا اونجا شیعیان شناخته میشن، خطر داره، مشکلات داره. بعد حضرت بهش فرمودن مگه تو نمیدونی وقتی دوتا مؤمن به هم میرسن و به هم سلام میکنن و مصافحه میکنن، خدا رحمتش رو بر اینها نازل میکنه، و از این رحمت اگر 100 قسمت باشه 99 تاش مال اونیه که اون برادرش رو بیشتر دوست داره. تو خودتو از این چرا میخوای محروم بکنی؟ تمام احکام عزیزان، محبت طریقت اسلامه، حقیقت طریقت شریعت، و تمام احکام شریعت بر اساس همین محبته، بر اساس همین محبته. چطور میشه جامعه رو به لحاظ سبک و ابزار زندگی تشکیل داد که آدم ها اینجوری با هم زندگی کنن، در نفرت از هم نباشن که بعد دوچار لونلینس و تنهایی و دیپریشن و افسردگی و اینا بشن؟ ببین چقدر اثر داره اون نگاه های بنیادین ما. بعد وقتی روش تألیفی تعاملی میشه، تمام این معارف دین میاد توی اون تفلسف ابتدایی ما، یک مجموعه انبوه و عظیمی از داده ها اونجا شکل میگیره. اینا نیست اصلا تو علوم انسانی ما، اصلا خبری از این فضاها نیست. خیلی خوب، ببینید ما بحث سومی که میخواستیم انجام بدیم بحث از نسبت نفس و بدن در انسان بود. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل على محمد. من برای که نسبت نفس و بدن رو توضیح بدم دو سه تا مقدمه عرض می‌کنم. مقدمه اول بحث حقیقت علم هست. حقیقت علم، علم چیه؟ ببینید جناب ملا صدرا یک توضیحی از حقیقت علم میده و میگه که علم در نقطه جمعیت رقم میخوره. علم پدیده ایست که در نقطه اجتماع رقم میخوره. در فضای تفرق علم معنا نداره. بعد مثال میزنه، میگه شما ببینید همین اجسام رو که در نظر بگیرید، اینا اشیاء متفرقن، امتداد ابعاد سگانه، کشداری در ابعاد سگانه باعث تفرق اجسامه. یعنی چی؟ میگه مثلا شما سطح این میز رو سه قسمت بکنید، اون جزء راستی از این چپی در غیبته، اون جزء چپ از اون جزء راست در غیبته، و هر دو از جزء وسط در غیبتن و جزء وسط هم از هر دو در غیبته. اینا پیش هم حضور ندارن، آگاهی نسبت به هم دیگه ندارن. میگه این تفرق بی‌نهایت در این شی ادامه داره، چون شما هر کدوم از این اجزا رو دوباره میتونید تقسیم بکنید، میتونید تقسیم. هر جزء مفروض از این شی نسبت به جزء مفروض دیگر غایبه و غیبت جهل رو به دنبال داره. پس تفرق غیبت اجزا رو به دنبال داره و غیبت اجزا جهل رو به دنبال داره. پس اگر ما بخوایم علم داشته باشیم، باید فضا کاملا متضاد این باشه. یعنی در فضای حضور و اجتماع علم اتفاق میفته و حضور و اجتماع در جای اتفاق میفته که تفرق نباشه. تفرق اگر زیر سر جسمانیته، اجتماع میشه زیر سر تجرد. تجرد یعنی امری که نسبت به ماده و جسمندی و ابعاد سگانه در تجرده، مجرد از ماده است، جدای از ماده هستش. مثل همون حقیقت عقل که تو جلسه اول جزء جواهر نوشتیم، گفتیم اون یه حقیقتی است که تعلق به ماده نداره. وقتی تعلق به ماده نداره تفرق نداره، وقتی تفرق نداره جمعیه، وقتی جمعیه خودش پیش خودش حاضره و نسبت به خودش آگاهی داره. چه در آگاهی به ذات، چه در آگاهی به غیر، این تجرد امر مهمیه. جناب صدرا همین اعتقادش. اصلا اولین ادراک که اتفاق میفته و ما علم پیدا میکنیم، تو همون نقطه جمعیت این علم اتفاق میفته. تو نقطه جمعیت علم اتفاق میفته. یعنی ما اون شی رو برای خودمون داریم که بهش عالم میشیم. ادراک عقلی کجا اتفاق میفته؟ وقتی اتفاق میفته که ما با امر معقول غیر مادی اتحاد پیدا میکنیم. ببینید حرکت جوهری اشتدادی رو حالا میخوایم اینجوری بفهمیم. در مراتب تشکیکی ما میگیم هستی از عالم اله که تنزل میکنه، تنزل هستی از عالم اله به چه معناست؟ به این معناست که صفات بی نهایت کمالی که در ذات حق تعالی این هم و این ذات هستند دوچار تفرق میشن. ضعف در اونجا به این معناست. یعنی اونجا کمال الف و ب و جیم و دال و ه و اینا همه با هم یکی بودن و با ذات یکی بودن. حالا کمال الف دوچار ضعف میخواد بشه. یعنی چی؟ یعنی ب و جیم رو از دست میده. تنزل عالم اله میشه عالم عقول، میشه انواع منحصره در فرد. یعنی یه موجود میشه کمال الف حق تعالی، ولی تو الف دیگه تمامه. یه موجود میشه کمال ب حق تعالی، ولی در ب دیگه تمامه. اینا از هم جدا میشن. این ب به واسطه جدایش از الف و جیم دچار ضعف شده. ضعف و تنزل در مراتب وجود تو اون مرتبه به این معناست. بازم دچار ضعف میشه. یعنی موجود الف که کمال الف رو تماماً داره، بازم دچار ضعف میشه. ضعف در عقول، اون انواع تام در بروز افراد خودش رو نشون میده. یعنی مثلا اونجا یه انسان کامله، تمام حقایق انسانی رو جمعی داره، اون دچار ضعف میشه، کمالات انسانیش بین افراد مختلف پخش میشه. اون عالم مثاله، عالم مثال عالم افراده. یعنی شما به تعداد افرادی که ما در عالم ماده از انسان داریم، در عالم مثال افراد داریم و اونها حقیقت مثالی ما هستن. ضعف بنده الان به چیه؟ به اینه که کمالات ممکن انسانی که جناب عالی دارید بنده ندارن. ضعف منه دیگه. منتها هممون با هم به صورت جمعی تو اون نقطه رب و نوع خودمون و انسان کامل خودمون بودیم. اون که خواست ضعیف بشه کمالاتش بین افراد پخش شد و این داشتن برخی از کمالات انسان و نداشتنش میشه ضعف اون رتبه. این رتبه دوباره ضعیف میشه. چطوری ضعیف میشه؟ نوع کامل انسان در عالم عقول شکل گرفت، بهش میگیم انسان عقلی، انسان کامل. انسان کامل در عالم مثال تبدیل به افراد شد. این فرد اون کمال انسانی رو داره، این فرد اونو نداره، کمال دیگر رو داره. این فرد به لحاظ انسانیت دچار ضعفه. حالا خود این فرد دوباره ضعیف‌تر میخواد بشه. چطوری ضعیف میشه؟ چی؟ نه نه
جسمانی.
اونجا تو عالم برزخ افراد جسمانی هستن، فرد برداشتن اصلا با مکانمندی و جسمانیت ملازمه. جسمانیت به معنای ابعاد داشتن مال همون عالم برزخ. بیش از جسمانیت ضعفی پیدا میشه برای افراد. اون چیه؟ نه، اون که فقر وجودی که تو تمام مراحل هست، اون عین ذات اون هاست. منتها اشیاء فقیر نسبت به حق تعالی همچنین در مراتب ضعفی تنزل میکنن تا به کفش برسه.
فناپذیر میشه.
یعنی چی فناپذیر میشه؟
که زوال پذیر
جسمش
قابلیت
اینو
پیدا
میکنه
که زوال پیدا
بکنه. چرا؟ یعنی چی زوال پیدا بکنه؟ مگه چی میشه که یه جا زوال پیدا میکنه؟
که چیز ابدی نیست دیگه.
ابدیت اصلا تو چه بستری معنا داره؟ ابدیت یا غیر ابدیت؟ کجا میگیم یه چیزی ابدیه یا ابدی نیست؟ زمان
مکانمند میشه.
اول مکانمند میشه، مکانمندی مال عالم مثاله. بعد از مکانمندی اشیا در تنزل خودشون زمانمند میشن. یه فرد از انسان کامل جدا شد، بعضی از کمالات انسانی رو داره، ولی ممکنه تمام اون کمالات رو یه جا داشته باشه. زمانمندی یعنی اون فرد همون بخشی از کمالات انسانو که داره، که نوع انسانش هم بخشی از کمالات حق تعالی رو داشت، حالا خودش هم کمالاتش دوباره متفرق و پخش میشه. نه اینکه اون فرد دوباره افراد بشه، نه، خود اون فرد زمانی میشه. یعنی چی؟ یعنی کمالاتش رو یک جا نداره، کمالاتش رو باید در خط زمان بدو تا به دست بیاره. این میشه اون نقطه تعلق موجودات به ماده اولا و هیولا. توجه کردید؟ که گفتیم هیولا ضعیف‌ترین مرتبه هستی اینجاست. عالم ماده عالم زمانه. عالم زمان یعنی چی؟ یعنی من به عنوان یه فرد انسان که بخشی از کمالات نوع انسان کامل رو دارم، ولی ممکنه اون بخش رو یه جا داشته باشم دیگه. اون حقیقت مثالی منه. همون وقتی دوباره میخواد ضعیف‌تر بشه، میاد گره میخوره با ماده اولا، میگه حالا باید تو خط زمانم بدوی 60 سال 70 سال یا 40 سال یا 30 سال تا تمام کمالات تو به عنوان این فرد به دست بیاری. این میشه عالم زمان و میشه عالم ماده. خب اون مقدمه اول راجع به حقیقت علم، این مقدمه دوم راجع به مراتب تشکیکی وجود. حالا با پیوند این دوتا حقیقت، بحث علم و مراتب تشکیکی وجود، ما میفهمیم حقیقت حرکت جوهری تکاملی یعنی چی. حرکت جوهری تکاملی یعنی این، یعنی منی که اومدم در عالم ماده به عنوان یک فرد کمالاتم پخش شد، به واسطه تعلقم به ماده قابلیت پیدا کردن اون کمالات رو دارم، یکی یکی اون کمالات رو پیدا میکنم. وقتی که کمالاتم رو به عنوان یک فرد تمام کردم، اونجا میشه لحظه مفارقت من از ماده و مرگ. من میرم به عالم برزخ. بالاتر از عالم برزخ چیه؟ عالم عقوله. عالم عقول کجا اتفاق میفته؟ اونجایی که من علوم کلی عقلی پیدا میکنم. چرا؟ چون علم کلی عقلی یعنی اتحاد من با اون لایه کلی عقلانی هستی. چون علم یعنی اتحاد. پس ببینید، همونطوری که من از لایه عقلانی هستی تنزل کردم به لایه مثالی آمدم، از لایه مثالی به لایه مادی اومدم، در مدام که در تعلق به ماده هستم دارم رجوع میکنم به حقیقت مثالی خودم، و وقتی علوم عقلی کلی پیدا میکنم دارم رجوع میکنم به اون مبدأ عقلانی خودم. به محض اینکه اولین علم عقلی کلی برای انسان رخ داد، انسان بعد عقلانی پیدا میکنه. اون موجودی که یه بعد عقلانی داره هنوز هم پاش گره خورده در عالم ماده و جسم مادی داره، این موجود کشیده شده از عقل تا جسم به این میگن نفس. گفتم اون آخر بحث میخوام حقیقت نفس رو باش آشنا بشی، نسبت نفس و بدن، نسبت نفس و بدن. این موجودی که در حرکت جوهری اشتدادی خودش به اون نقطه کمالی رسید که علم کلی پیدا کرد و تونست با حقایق کلی هستی اتحاد پیدا کنه به واسطه علم کلی، اونجا نفس متولد میشه، نفس انسانی اونجا شکل میگیره. این نفس از بالا عقلانی مجرده، از پایین مادی جسمانیه، دائم در تعامل با جسم هی علوم بیشتر پیدا میکنه، به این معنا که توسعه و اتحاد او با مراتب عقلانی هستی داره بزرگتر و بیشتر میشه، تا جایی که این به سقف کمال خودش برسه. وقتی به سقف کمال خودش رسید دیگه تحول و قابلیت در اون میخشکه، امکان تحول و قابلیت بیشتر در اون تمام میشه. اینو نقطه انقطاع از ماده است که ما بهش میگیم حقیقت مرگ. پس نفس عزیزان یک موجودی است مرکب از جسم و عقل، از جسم و عقل. وقتی که این حقیقت به کمال، به سقف کمال خودش رسید و از ماده جدا شد، ملا صدرا از اینجا به بعد اون رو روح مینامه، روح مینامه. چرا عقل بهش نمیگیم؟ عقلی جسمی بود دیگه، در مراتب عقلی خودش روش کرد، حالا از جسم جدا کرد، جدا شد. چرا دیگه بهش عقل نمیگیم؟ چون این بعد مثالی جسمانی هم داره، این چیز جدیده. روح که وقت جسم برزخی داره دیگه، جسم زمانمند نداره، لذا اشکال به ارسطو کردن که این جواهر خمسه شما بشه شیشتا، چون روح یه چیزیه که نه ماده است، نه تعلق به جسم مادی داره و نه عقل محضه. اون جسم برزخی رو صدرا میگه چیه؟ مسافر برزخ و قیامته. معاد جسمانی رو اونجا میبره صدرا، میگه اون جسم برزخی هست که حشر پیدا میکنه و در واقع رستاخیز پیدا میکنه و قیامت برای او رقم میخوره. بفرم
تو همون
زن
و تنزل وجودی که پیدا میکنه از
خود
انسان عقلی،
بله،
تنزل اول رو من چیزی که متوجه شدم تنزل مکانیه، یعنی این که آدم از اون عالم عقول به عالم حالا اینطوری بگیم برزخ هبوط میکنه،
بله.
بعد از اون انسان تنزل زمانی پیدا میکنه،
بله.
یعنی از اون عالم برزخ به عالم ماده که اون حیولای اولی و نقطه تعلق هم به ماده اولا تنزل
بله 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 همینو میخواستیم بگیم. اونتا باید توجه داشته باشید عالم مکان یه جایی نیست که آدم ها برن توش، تجزیه شدن و پخش شدن کمالات نوع تام و کامل انسان بین افراد مکان میزاید، میدونید؟ یعنی مکانمندی خودش حاصل تفرق کمالات نوع تام بین افراده. فرد برداشتن یعنی باید یه جسمی باشه، یه مکانی داشته باشه که متفاوت با فرد دیگه باشه، این مکان زاست. کما اینکه تنزل این فرد مکانی و پخش شدن کمالاتش و از نقطه جمعیت در آمدن زمان میزاید، نه اینکه بگی عالم زمانی خالیه حالا برید اون تو، نه، اینکه خود اون فرد دوباره تنزل پیدا میکنه و کمالاتش متفرق میشه، یعنی پیدایش زمان.
تفرق کمالاتش همون
آیه
که میگه
یا
این
انسانه
که
کادمون الارب
میکردن
و ملاقی همونه، بله دیگه، این همون کردن فملاقی همون حرکت دائمی انسانه. اون تا اینجا به اصل هر، یعنی میگه تا شما به ماده تعلق دارید، دارید اون صورت انسانی خودتون رو تحول میدید و ملاقات با او خواهید کرد. حالا با وجه غضب او ملاقات خواهید کرد یا با وجه مثلا سرور او ملاقات خواهید کرد، این آیه اونو نمیگه. میگه تو دائم در تحول جوهری تا با او لقا پیدا بکنی. لقا با او پیدا بکنی یعنی چی؟ یعنی به اوج سقف کمالات خودت برسی. خب بر اساس این تحلیل، رابطه نفس و بدن عزیزان رابطه علت حقیقی و معلوله، علت حقیقی و معلوله. ما رابطه علت حقیقی و معلول رو در دستگاه صدرایی چطوری فهمیدیم؟ در سامانه تشکیک. تشکیک وقتی یک طبقه قوی تری بالا سر یک طبقه ضعیف تر میسته، به چه معناست؟ به این معناست که اون طبقه قوی تر تمام کمالات طبقه ضعیف تر رو به نحو جمعی داره. وقتی اون جمعیت دچار تفرق میشه، طبقه پایین تر ایجاد میشه، زاییده میشه از دل اون. بر اساس این تحلیلی که کردیم، هویت اصلی نفس اون بعد عقلانیه که وقتی دچار تضعف تشکیکی میشه، فردی و جسمانی میشه و همون دوباره تنزل تشکیکی پیدا میکنه، زمانی و مادی میشه. پس بدن مادی یعنی بدنی که مکانمند و زمانمند شده، معلول اون حقیقت عقلانی انسانه، معلول اون حقیقت عقلانی انسانه. این خیلی نکته مهمیه ها. وقتی بدن معلول عقل شد، بعد عقلانی انسان شد، متقدم و متأخر و اصل و فرع خودشو نشون میده. در وجود انسان اصل میشه چی؟ اون نقطه علی. بدن میشه فرع و تابع. چقدر ما اون نقطه اصلی رو رها میکنیم، به بدن رسیدگی میکنیم، خوشحالم نمیشیم، پیام نگرانی همون بیشتر میشه. این روحه که بدن رو راحت میکنه، چون اون چیزی که از اونجا سر ریز میکنه تو این بدن. اصلا صدرا اینطوری میگه، میگه اون حیات روح در ساحت مادی تبدیل به قلب میشه، آگاهی روح در ساحت مادی تبدیل به این مغز مادی میشه. روح وقتی تنزل میکنه تو عالم ماده، دست در میاره، پا در میاره، کاملا تحت سیطره علی. علی در سامانه صدرایی علت و معلولا، که علت نقطه جمعی تفرق معلولیه. اینطوری اینطوری جسم تحت سیطره نفس و روحه. یه روایتی رو میدم، یاد همین بحث افتادم. اون حضرت موسی علیه السلام که برای میقات میخواست بره، تو روایت هستش اول گفته بودن 30 روز، بعد تبدیل شد به 40 روز. تو روایت هست ایشون در اون 40 روز ما اکله ولا شرب ولا نامه، از شدت شوقا. میدونم شوق یه کاری پیدا میکنه، یا مثلا میبینی 20 ساعت داره میدوه، بعد که یوم میشینه میخوابه. اصلا متوجه نبود که بدنش به خواب نیاز داشت یا مثلا گرسنش بود. میگه تو اون 40 روز موسی نه خوابید و نه خورد و نه نوشید از شدت شوق. یعنی روحی همچین قدرتی داره که بدن رو تحت تاثیر خودش قرار میده. رابطه نفس و بدن در این نظام تشکیکی صدرایی، رابطه علت فاعلی حقیقی هستی بخشه با محلول خودش. اون علت حقیقی هستی بخش، اون لایه عقلانی انسانه، محلولش لایه بدنی اوست. بفهم
داره مقدم میدونه و میگه روح جسم رو ایجاد کرده.
بله.
چرا میگه در واقع اون توی
تعریفش
از نفس میگه جسم
رو
اول قرار میده؟
نکته خیلی خوبیه، نکته خیلی دقیقیه و من با تو بیانم میگفتم و خیلی خوشحالم که نگفتم، ایشون اشاره کردم. ببینید ما که تا حالا میگفتیم نفس داره از دل جسمانیت سر در میاره، حالا شما دارید میگید خود این جسم معلول اون بعد مجرده. این چطوریه؟ ببینید این سلسله حوادث جسمانی که در بستر زمان داریم ازش بحث میکنیم، یه مجموعه سلسله علل اعدادیه. حرکت تکاملی جوهری سلسله علل هستی بخش نیست. ما داریم چی میگیم؟ ما داریم میگیم که صورت معدنی میاد تبدیل به صورت نباتی میشه. خب نبات یه قوایی بیش از معدن داره، بعد نبات میاد تبدیل به حیوان میشه، حیوان بیش از نبات داره. این اون نبات نیست که حیوانو خلق میکنه، چون معتج فاقد و شیء لا یکون معتیا. نباتی که خودش قوای حیوانی رو نداره چطوری میتونه بیاد صورت بعدی خودش که حیوان باشه رو ایجاد بکنه؟ این چیزی که ما داریم به عنوان حرکت جوهری در عالم طبیعت ازش صحبت میکنیم، این سلسله علل اعدادیه در مقابل علت فاعلی حقیقی هستی بخش. علت فاعلی حقیقی هستی بخش عزیزان یک رودخانه دائما در جریان طولی تشکیکی از بالا به پایینه. یعنی عالم ماده دائما داره از حیث وجود از سمت عالم مثال افاضه میشه. بله برای اون افاضه‌گری اون سلسله علل اعدادی دیروز باید بیاد تا امروز رو افاضه کنه، پدر باید بیاد تا حق تعالی پسر رو افاضه کنه. نمیشه اول پسر رو افاضه کنه بعد پدر رو. یعنی تو این سامانه پدر علت هستی بخش فرزند نیست، علت هستی بخش همون سلسله علل طولی تشکیکی بالا دسته. این دوتا رودخانه ببین دائما در این تلاقی در جریان هست. این اعداد میکنه میگه حالا من به یه نقطه رسیدم که در نباتیت به کمال رسیدم، حالا میتونم نفس حیوانی رو بپذیرم، بده از اون بالا. بعد واهب الصور نفس حیوانی رو حفاظه میکنه. اون لحظه ای که بدن حیوانی آماده شد برای اولین ادراک عقلی، این تو عالم طبیعت به اون آمادگی میرسه، حالا واهب الصور یک صورت جدید رو حفاظه میکنه که عقلانیه و دیگه تمام اون مراحل مادون ذیل اونن از اینجا به بعد. توجه میفرمایید؟ اون موقعی که پدیده نفس در هستی متولد میشه، از اون لحظه به بعد اون یه حقیقت عقلانیه که مرحله مثالی و مادی رو هم ذیل خودش داره. از اون لحظه به بعد، تا قبل از اون نبود همچین حقیقتی، نفس ما نداشتیم. این نگاهیه که صدرا در نهایت ایجاد میکنه. ببینید اصلا از نظر فلسفی تمام عالم زمان سلسله علل اعدادیه. اصلا هیچ نقطه ای از زمان به نقطه دیگه هستی نمیده. این نگاه فلسفی وقتی نباشه، فیزیکدان میره تو فیزیک برای علت العلل هی تو خط زمان میره عقب. اصلا این فایده ای نداره. اصلا هستی رو، هستی مادی رو باید موجودی بده که خودش مادی نیست و اصلا تو در عالم ماده و زمان نمیتونی رو پیدا بکنی. ماده تفرق عدم ماده است. اون یه مرتبه متافیزیکی باطنی مافوقه. اصلا شما در خط زمان نمیتونید اونو پیدا بکنید. خیلی خوب، ما حالا مجموعه مباحثی که برای این جلسات خیلی محدود و کوتاه در نظر گرفته بودیم به حمدالله همین نکاتی بود که عرض کردیم. البته جلسه سومون فشرده شد یه مقدار، یه مقدار مباحث فشرده شد. من یه مقدمه عرض کردم راجع به حقیقت علم، یه مقدمه عرض کردیم راجع به مراتب تشکیکی وجود، در جمع تشکیک و علم بحث حرکت جوهری اشتدادی رو توضیح دادیم و به اضافه این نکته آخری که خواهر بزرگوارمون اشاره کردن که بحث رو تکمیل میکنه که اون وقت نسبت نفس و بدن چه جور نسبتی در فضای صدرایی باید براش در نظر گرفت. انسان در اتحاد با مراتب عقلی هستی محدودیت نداره. ببینید اون کمال نهایی انسان اونه. اصلا اگر شما هستی انسان رو برید از عالم عقل دیدید که اصلا یه اشتباه خیلی بزرگه. این چیزی که غرب اصلا همینطوری داره میبینه، اصلا کاری به متافیزیک نداره، کاری به کمالات عقلانی نداره. در همون کمالات عقلانی هم انسان بی نهایته. این مسیر میخواد که همون فعل انسانه که عقل عمل اون رو میشناسه، حکمت عمل اون رو میشناسه و عقل عمل میخواد اون رو بسازه. خب اگه نکته ای، سوالی، مطلبی باشه در خدمت بفرمایید.
نفس که فاعل هستی بخش و ایدن به خداوند تجلی به صورت نفس میکنه.
بله بله. یعنی ببینید در سلسله تشکیکی تنزلی وجود حق تعالی آمد تنزل کرد، شد انسان کامل، رب و نوع انسان، رب و نوع همه انواع دیگه. تو اون رب و نوع تمام افراد انسان هستن. اون علت هستی بخش اصلی اونه. یعنی ما که میگیم چون ما وقتی بالا میریم با همون رب و نوع متحد میشیم، کم کم شروع میکنیم با شروع همون، با شؤون همون انسان کامل متحد شدن، علوم ما هی گسترش پیدا میکنه. خالق اونه، اصل نفس ما اونه، بعد مجرد نفس ما اونه. تو همونجا وقت اونجا انسان ها به هم میرسن، متحد المتحد متحدون دیگه، شما با اونجا متحدی، منم با اونجا متحدم، ما با هم متحدیم. چقدر ما روایات داریم در فضای اسلامی که مؤمنین ارواحشون به هم پیوند داره. اصلا نظام ولایت رو با این سیستم میشه توضیح داد، نظام اخوت و ولایت و محبت بین مؤمنین رو میشه با این سیستم توضیح داد، خیلی فواید و آثار داره.
روح یک بار دیگه من حتی اونجاش فهمیدم که خب این روح بود مثالی جسمی داره و بعد یک تعریضی زدید به ارسطو که ارسطو بایستی جواهر رو پنج تا جواهر منظورتون صور نوعیه بسیط و مرکبه است.
ببین
پنج تا و شش تا
میشه. آره آره، جواهر رو که ما جلسه اول نوشتیم اون بالا، گفتیم ماده و صورت و جسم و عقل و نفس.
بله
درسته. بعد توضیح دادیم، گفتیم جسم مرکب از ماده و صورته، عقلم یه حقیقت کاملا مجرد از ماده است، نفسم یه حقیقت عقلی جسمیه. خب نفس عزیزان تا مادامی که تعلق به ماده اولا داره، این جسم مادی که توش که یه بخشی از اون جسم ماده است، تا وقتی تعلق به این داره نفسه. از یه جا به بعد که نفس به عنوان یه فرد انسان همه کمالات خودش رو استیفا کرد، دیگه تعلقش از ماده بریده میشه. تعلقش از ماده بریده میشه، عقل محضم دیگه نیست، چون فردیت مثالی مکانمند جسمانی خودش هنوز داره. این چنین جوهری تو اون پنجتا نیومده، نه عقل محضه نه جسم مادیه، یه پله از جسم مادی بریده شده، عقل محضم نشده، جوهر مثالیه. جوهر مثالی تو اون جواهر پنجگانه جایی نداره، باید یه جوهر شیشومی اونجا اضافه بشه که اونو بهش میگه روح. صدرا به اون میگه روح، جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. این اون اندیشه بود که اول جلسه هستیم. روحانیت البقا یعنی چی؟ یعنی دیگه از عالم ماده جدا شد، این دیگه روحه. روحه در عالم برزخ جسم برزخی داره، ولی دیگه تکامل زمانی نداره، تکامل جوهری اشتدادی زمانی نداره، و از اونجا به بعد هرچه میخوره از اون کمالاتی میخوره که در دوره تعلقش به ماده فراهم کرد. الیوم حسابون بلا عمل. انشاءالله موفق و معید باشین. امیدوارم این چند ساعتی که در خدمتتون بودم مطالبی ارائه شده باشه که انشاءالله برای دوستان مفید بوده باشه. یه صلوات بفرستید.